أعوذ بالله من نفسي ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر خدمت همه همکاران عزیز، کارآموزان گرامی. روز وکیل رو البته با تأخیر خدمت همه شما بزرگواران تبریک عرض میکنم و همچنین سال روز وفات حضرت زینب کبری علیه السلام را تسلیت و تعزیت است. خب بحث کارگاه امروز ما بحث مهم کیفیات مشدده عام جرائم و تحولات اون در قانون مهم کاهش مجازات حبس تعزیری مسبب سال 1399 است. خب ببینید، این قانون بسیار قانون مهمی در حیطه جزای عمومی هست. ما با توجه به اینکه دو تا از کارگاهامون به بحث جزای اختصاص پیدا کرده بود، سعی کردیم که حداقل این توازن برقرار بشه و دو تا کارگاه هم در حیطه جزای عمومی ما داشته باشیم تا پک کامل این دوره سه ماهه حقوق جزا تشکیل بشه و بتونیم به همه مباحث تا حدودی برسیم. خب اولین کارگاه رو جناب آقای دکتر میرزایی خدمت شما بودن در بحث این قانون کاهش و در ادامه اون مباحث بنده بحث مهم کیفیات مشدده عام یعنی همون تعدد و تکرار رو خدمت شما بزرگواران خواهم بود. ما سعی کردیم در این کارگاه مسئله کارگاه رو هم زودتر در اون گروه مربوط به کارآموزان قرار بدیم که حتما سایر دوستان هم وقت داشته باشن یک پیش زمینه مطالعاتی در بحث اون مسئله یا کل موضوع داشته باشن که بتونن انشاءالله اینجا با هم مباحثه داشته باشیم. خب ببینید، قانون کاهش بسیار قانون مهمی است در سال 99 دیته جزا، چون خیلی از قواعد رو اومد به هم زد، مخصوصا قواعد مهم کیفیات مشدده رو. شاید بیشترین تحول در این قانون در همین بحث تعدد و تکرار هست که در جرائم تعزیری تمام اون مباحث قبلی رو کلن قاعدش رو به هم ریخت. خیلی نظرات مشورتی در این زمینه در خصوص این قانون الان ارائه شده، شاید بالغ بر 100 مورد 150 مورد تا الان این موضوع بررسی شده. حتی کتابی هم که آقای دکتر محمد مصدق معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه در این زمینه چاپ کردن و شرح این قانون رو دادن، خیلی از این نظرات مشورتی اومده اونجا. رای بحث رویه هم صادر شد، همون بحث جرم تصرف عدوانی که آیا این درجه 7 میشد و الان مستقیم باید در دادگاه مطرح بشه یا نه، که دیگه الان تعیین تکلیف شد که مستقیم در دادگاه مطرح بشه و سایر موارد که نشان از مهم بودن این قانون داره. علتش اینه که این قانون به صورت کلی تصویب شد، اون جزئیاتش شاید خیلی توجه نشد. هرچند بیشترین دغدغه ها و سوالاتی که در این قانون ایجاد میشه بحث عطف ما سبق شدنشه که آیا این قانون مثلا در حیطه تخفیف عطف ما سبق میشه یا نمیشه، آیا در حیطه تعیین مجازات، در حیطه صلاحیت، اینا خیلی بحثای در واقع مفصلی داره که به نظر من حداقل یک چند جلسه کارگاه یا کلاس آموزشی نیاز داره که جزئیات این قانون بررسی بشه. خب آقای دکتر میرزایی، تا اونجایی که بنده مطلع هستم تا حدودی به این مباحث پرداخت، اما دیگه به بحث مهم کیفیات نرسیدن، ایشون کیفیات مشدده. بحث بسیار مهم کاربردی از این نظر دوستان، به این علت که من همیشه میگم به طلا کارآموزا یا دوستانی که در ارتباط هستیم، میگیم دو تا موضوع رو خواهش حاصل بدم. میگم همیشه دو تا موضوع باید مورد توجه وکلا قرار بگیره تو بحث پرونده‌های کیفری و اون رأیی که صادر میشه. یکی بحث همین تعدد و تکرار هست که آیا مجازات درست صادر شده یا نه، حالا به نفع موکل شما، اگر شاکی بود شاکی، آیا متهم بود به نفع متهم است یا نه، اشتباهی رخ نداده باشه، چون معمولا اشتباه رخ داده میشه. یکی هم بحث دیه هست، این محاسبه دیات رو هم دوستان من همیشه توصیه میکنم، اکثرا دقیق نیست، اکثرا اگر دقت بکنید اشتباه توش ممکنه زیاد باشه، کار پیچیده هم نیست. شما اون جدول دیاتی که منتشر شده، خود قوه قضاییه منتشر کرده، اون رو اگر داشته باشید خیلی به راحتی میتونید بر اساس اون خودتون تو رأی محاسبه کنید. ما پیش‌فرض احساس میکنیم که خب چون این رأی رو قاضی صادر کرده و دیه و پزشک قانونی دیگه حتما درسته و بر اساس اون باید عمل بشه. خیلی جاها اگر دقت بکنید ببینید که دیه و میزان اون شاید دقیق محاسبه نشده. تعدد تکرار هم همینه. من با متعدد پرونده داشتم که مثلا قاضی به جای تکرار اومده بود تعدد گرفته بود و 6 ماه موکل ما رو بدون هیچ علتی اومده بود اضافه تعیین کرده بود مجازاتش رو. مجازات هم در حین اجرا بود، رفتیم به شعبه هم گفتیم، شعبه قبول کرد اشتباه رو، هم کار نمیتونست بکنه چون رأی قطعی هم صادر شده بود. بعد به دیوان مراجعه کردیم، اعاده دادرسی کردیم با توجه به بند آخر ماده 474 که مجازات قانونی رعایت نشده، اما متاسفانه دیوان هم بدون هیچ توضیحی درخواست رو نپذیرفت که آیا بالاخره شما این استدلال ما درست هست یا غلطه، در صورتی که کاملا واضح بود و در واقع قاضی اون دقت لازم رو نکرده بود. خیلی جاها سوال میشه سر این موضوع که آیا این مجازات درست هست یا نیست، از باب همین چند تا جرمی که اتفاق میفته و مجازاتی که باید تعیین میشه. به خاطر این دوتا علت من معتقدم بسیار بحث کاربردیه. ضمن این که خب اهمیت دیگر این بحث در دوره شما همین تصویب قانون کاهش هست که خب تحولاتش خیلی مهم بود و باید حتما بررسی بشه. خب حتما مستحضرید ما کیفیات مشدد جرائم به دو دسته تقسیم میشه، کیفیات خاص و کیفیات عام. کیفیات مشدد خاص حالا یا بر اساس نوع جرم هست یا بر اساس شخصیت بزهکار هست یا بر اساس شخصیت بزهدیده ممکنه مجازات یک جرمی تشدید بشه. از این نظر خاص هست که اینها موردی کلی نیست، قاعده کلی نیستن، با توجه به اون مورد خاص شما باید توجه داشته باشید و مجازات باید تشدید بشه. چوز میخوام. خب از نظر نوع جرم مثلا شما جرم کلاهبرداری، میگه اگر کلاهبرداری ساده باشه خب مجازاتش مشخصه 1 تا 7 سال. حالا اگر اون قانون کاهش رو ما فرض کنیم که بالاتر از نصابه و اگر مثلا از طریق وسایل ارتباط جمعی یا مأمور دولت باشه یا کلاهبرداری داشته باشه، کلاهبرداری مشدد، مجازاتش میشه 2 تا 10 سال. خب این نوع جرم یعنی جرم خاصی مثل کلاهبرداری تشدید میشه. یا مثلا تو جرم تخریب داریم دیگه، اگر این تخریب به وسیله مواد محترقه انجام بشه مجازاتش تشدید میشه. خب این نوع جرمه. شخصیت بزهکار، اینجا دیگه شخصیت بزهکار تعیین کننده است. مثلا در همین کلاهبرداری یکی از موارد مشددش همین بحث مأمور دولت بودنه. میگه اگر کلاهبرداری توسط مأمورین دولتی و مأمورین به خدمات عمومی انجام بشه مجازاتش تشدید میشه، که اینجا شخصیت بزهکار تعیین کننده کیفیات مشدده جرم است. از لحاظ بزهدیده هم خب ممکنه شخصیت بزهدیده مهم باشه، مثلا در جرم آدم ربایی که حالا البته تو قانون کاهش این نسخ شده داشتیم که اگر زیر طفل زیر 15 سال رو شخص اگر
بیاد،
خب مجازاتش حد اکثر مجازات میشد و تشدید میشد. یا مثلا الان در قانون لایحه حمایت از کودکان که در همین سال 99 به تصویب رسید و قانون شد همزمان به قانون کاهش، در اون خیلی از جرایم ساده‌ای که برای بزرگسالان هست نسبت به اطفال میگه که عرض کنم که تشدید میشه با توجه به اینکه طفل هست، چون طفل هست این مجازات شخص تشدید میشه. اما کیفیت مشدده عام که بحث ما هست، این دیگه کلیه، این دیگه خیلی به جرم خاص یا به زهکار یا به زهدیده کاری نداره. یه کیفیت عامی است که نسبت به همه جرائم با توجه به محدوده‌ای که قانون تعیین میکنه باید مجازات تشدید بشه. خب کیفیت مشدده عام به دو دسته کلی تعدد جرم و تکرار تقسیم میشه. خب فرق بین این هم در قانون فعلی حتما مستحضرید که صدور حکم قطعیه. فارق بین تعدد جرم و تکرار جرم صدور حکم قطعی است. الان در قانون سال 70 هم صدور حکم قطعی هم اجراش بود، اما الان دیگه در قانون سال 92 اجرا مهم نیست و صرف صدور حکم قطعی ملاک تقسیم این دوتاست. اگر جرمی انجام شده باشه نسبت به اون حکم قطعی صادر بشه دوباره جرم جدید، این میشه تکرار. اما اگر جرم جدید در واقع جرم قبلی انجام شده هنوز حالا یا کشف نشده یا کشف شده هنوز حکم قطعی صادر نشده دوباره جرم جدید انجام بشه، این میشه تعدد. تعدد خب بحث مهم ماست که بیشترین تحولات هم در بحث تعدد رخ داده. تعدد به دو دسته مادی یا واقعی و تعدد معنوی یا اعتباری تقسیم میشه. تعدد مادی ملاکش عنصر مادی جرمه. اگر جرائم مختلف از نظر عنصر مادی با هم دیگه متفاوت باشند این میشه تعدد مادی. تعدد معنوی زمانی است که عناوین مجرمانه یعنی عنصر قانونی جرائم با هم دیگه متفاوت باشند، نه عنصر مادی. رفتار واحده اما عنوان‌های مجرمانه یا عنصر قانونی اونها با هم دیگه متفاوته، که در این صورت میگیم تعدد معنوی یا اعتباریه و طبق ماده 131 قانون مجازات ما باید مجازات اشد رو در نظر بگیریم. خب تعدد معنوی مثال‌های مختلفی میشه زد، شاید خیلی از دوستان هم دقت نمی‌کنن در بحث تعدد معنوی و مثال‌هاش. مثال های دقیقی که می شود در خصوص تعدد معنوی زد، مثلا بحث جرم کسی مثلا به قصد قتل تیراندازی می کنه یا ضربه‌ای به دیگری می زنه و شخص نمی میره، به هر دلیلی مجروح میشه و نمی میره، قصدش قتل بوده، این میشه تعدد معنوی. هم شروع به جرم قتل عمدیه رفتار واحد، هم پیراد ضرب و جرح هم دیگه. یعنی اگر فرض کنیم ماده 614 رو شامل بشه، یعنی این ضربه من باعث نقص عضو یا شکستگی و اینها بشه، اینجا دو تا تعذیر داره، یکی بحث ماده 127 و معاونت در قتل و یکی هم بحث ماده 614 و تعذیر. این میشه تعدد معنوی، یه عمل واحد مشمول دو تا عنوان مجرمانه میشه. یا مورد دیگه ای که خیلی سوال میشه بحث جرم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری. خب حتما میدونید جعل با کلاهبرداری تعدد مادیه. حالا نظر مخالفم در همه اینها هستا، مثلا آقای دکتر آقای نیا میگه که نه اینا مجموعاً یک جرمه اصلا تعدد نیست. حالا ما نظر غالب رو در همه این مباحثی که در ادامه هم خدمت شما عرض میکنم ما نظر غالب رو میگیم، همه اینها نظر مخالف هم داره به نوعی. جهل و استفاده از جهل و کلاهبرداری تعدد مادیه، چون اصلا عنصر مادیشون کاملا با هم متفاوته، حتی اگر در اون جهل در راستای مانور باشه، مانور متقلبان. اما استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری اکثر حقوقدانان معتقدن که این تعدد معنوی است. آقای دکتر میرمرسازی، آقای دکتر حبیبزاده، آقای دکتر برهانی، اینا همه معتقدن که استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری تعدد معنویه. چرا؟ چون میگه جعل عنصر مادیش متفاوته. شما اول جعل میکنی، حالا دستکاری تو سند، نمیدونم ایجاد ساختن، بعد تازه میای به وسیله اون مانور میدی. اما تو استفاده همزمانه، یعنی شما و همزمان که اون میخوای مانور بدی و از اون سند جعلی باید استفاده کنی، باید این ارائه بده دیگه. این ارائه کردنت یعنی به نوعی وارد عنصر مادی کلاهبرداری هم میشوی، صرف ارائه. حالا هرچی، اینجا میگن تعدد معنوی، هرچند عرض کردم مخالفم داره، حالا من دیگه وقت نیست به اونها اشاره بکنم. یا مورد مهم دیگر مثلا بحث جرم افترا و نشر اکاذیبه. مثلا کسی بیاد به صورت کذب نشر اکاذیب کنه و چی رو نسبت بده به دیگران که جرمه، خب این هم کذبه. طرف از طریق حالا یا وسایل رایانه‌ای مخابراتی نشر بده یا مثلا عادی به صورت کتبی، این خب هم داره یه دروغی رو نسبت میده و هم یک جرمی رو نسبت میده، هم از اون بر کذب هم هست. این میشه تعدد معنوی. یا ساختن کلید مثلا برای جرم برای دیگری، خب هم مشمول معاونت میشه ماده 127، هم مشمول ماده 664 میشه قانون تعزیرات که میگه هر کس برای جرمی کلید بسازد وسیله تهیه کنه جرم، خب این میشه تعدد معنه. اولین تعول در بحث همین تعدد معنوی است. تعدد معنوی در اکثر کشورها به دو دسته تقسیم میشه. یکی بحث همین عنصر قانونی که عرض کردم، رفتار واحد مشمول عناوین مجرمانه متعدد. حالت دوم میگه رفتار، یک رفتار واحد در واقع نتایج مجرمانه متعدد رو به همراه داشته باشه. اولین تحول در قانون کاهش نسبت به همین موضوع، یعنی اینجا باز به عنصر مادی برمیگرده. اون قبلیه که عرض کردم به عنصر قانونی، اینجا عنصر مادی میگه نتایج مجرمانه. ما در کارگاه پیشین هم خدمت شما عرض کردیم عنصر مادی به سه دسته تقسیم میشه دیگه: رفتار فیزیکی، موضوع یا اوضاع و احوال جرم، سه نتیجه حاصله. خب اینجا میگه رفتار یکیه، فیزیکی یکیه رفتار، اما نتایج مجرمانه متعدده. نتیجه هم برمیگرده به عنصر مادی. اولین تحول در همین هست. بند چه ماده 12 قانون کاهش الان این موضوع رو، این مورد رو اومده تعدد معنوی گرفته. مثل سایر کشورها گفتن دو دسته است. سایر کشورها معمولا تعدد معنوی رو هم مشمول عنصر قانونی میدونن هم عنصر مادی و نتیجه، که قانون ما به تأسی از اون الان به نفع متهم اومده اون رو هم تعدد معنوی دونسته. قبلا در قانون مجازات سال 92 این موضوع تعدد مادی بود، رفتار واحد نتایج مجرمانه متعدد موضوع در واقع میشد تعدد مادی. اما الان طبق بند چه که من میخونم این میشده تعدد معنوی. میگه در صورتی که در جرائم تعزیری از رفتار مجرمانی واحد نتایج مجرمانی متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم میشود. یعنی این همون ماده 131 که میگه اونجا مجازات اشد ملاک است. مثل چی؟ خب مثال های مختلف میشه زد. مثلا کسی یک مکانی رو میخواد فقط صرفا تخریب کنه، آتش بزنه، قصدش تخریبه، اطلاع نداره که اونجا اصلا یک فردی هست، انسانی هست و یک سری اسناد دولتی یا مثلا غیر دولتی که مهمه، اونجا رو حالا آتش میزنه یا در دریه تخریب میکنه، همون انسان آسیب میبینه هم اون اسناد از بین میره. اتلاف سند، جرم اتلاف سند ماده 667 و 8 قانون تعزیر. خب اینجا رفتار واحده، شما فقط در واقع آتش سوزی کردی، شما فقط اومدی تخریب کردی، حالا به هر طریقی یه بمبگذاری کردی، اما نتایج مجرمانت متعدده. اینجا چون قصد طرف فقط تخریب بوده میشه نتیجه مجرمان متعدد میشه تعدد معنوی با قانون فعلی. یک مجازات تعیین میشه، اونم مجازاتی که اشده. یا مصداق بارز دیگه تو بحث تصادفات، شخصی تصادف میکنه از ماشین مقابل چند نفر میمیره یا از ماشین خودش هم میمیره، هم سرنشین خودش در واقع از بین میره و هم مثلا دو نفر از ماشین مقابل. خب یک رفتار، یک بی احتیاطیه، اما نتیجه مجرمانش متعدده. دیگه قانون قبلی میگفت شما برای هر کدوم از این قتل‌ها باید یک تا سه سال حبس تعیین میکنه. طبق ماده 718 میگه هر کدوم اینا یک تا سه سال حبس داره چون منتهی به قتل شده بود. اما الان میگه نه، یه دونه، اونی که اشده. خب اینا چون مساوی هستن، خب یه دونه یک تا سه سال کفایت میکنه. از تحول بسیار بزرگیه نسبت در واقع به نفع متهم، که مثل خیلی از کشورها ما این نوع تعدد رو هم تعدد معنوی بدونیم. اما بحث مجازات اشد. خب الان دوستان، ما در جرائم تعزیری ملاکمون در بحث مجازات اشد قطعا تقسیم بندی ماده 19 است دیگه، درجه بندی ماده 19 است دیگه. الان تکلیف مشخصه، کسی نمیتونه از سلیقه‌ای بگه به نظر من حبس یا جزای نقدی شدیده یا مثلا شلاق از حبس دیگه. این بحث انا بسخواهی میکنم یه لحظه قطع شد. عرض میکردم ملاکمون الان برای تعیین مجازات اشد در تعزیری بحث درجه بندی ماده 19 و اون 8 درجه است. پس الان جزای نقدی درجه بالاتر از حبس درجه پایینتر شدیدتر، یعنی الان جزای نقدی درجه 4 از حبس درجه 5 شدیدتر. شاید الان هر کسی بپرسی جزای نقدی یا حبس، میگه جزای نقدی سبکتره اما اینجا شدیدتره. این دیگه تکلیف مشخصه و ما برای اینکه ببینیم مجازات اشد کدومه باید به این درجه بندی نگاه کنیم. حالا در ادامه من توضیح میدم، حالا اگر این درجه ها یعنی هم حبس و هم جزای نقدی اینا با هم بودن همه درجه هاشون یک نه زدم اومد، حالا نمیدونم دوباره بس شد یا نه. خواهش می‌کنم. عرض می‌کردم بحثمون در تعدد مادی و معنوی، گفتیم فرق بین اینها اینه که در تعدد مادی عنصر مادی جرم مهمه، عنصر مادی کامل. در تعدد معنوی عنصر قانونی و با تحول قانون فعلی نتیجه مجرمان متعدد هم از یه رفتار واحد مشمول تعدد معنوی شد. اما بحث مهمترینش که بیشترین تحول داره و بحث امروز ما، بحث تعدد مادی در جرائم تعزیریه. خب این دوستان، ما انواع نظام هایی که برای تعیین مجازات در تعدد جرم در جهان داریم به سه دسته تقسیم میشه. یکی قاعده جمع مجازات هاست که قدیمی ترین قاعده است و مبناش هم اینه که هر کسی هر جرمی هر تعداد جرمی انجام داده باید مجازاتش هم بکشه. خب تو بحث دوران گذشته مخصوصا مکتب عدالت مطلقه امانوئل کانت معتقد به این نظام بود، چون اونها به شدت به بحث سزاگرایی معتقد بودند، معتقدند که خب هر کسی اگر کسی یک جرم انجام داده یک مجازات باید بشه، سزاش یک مجازات، اگر چند جرم باشه چند نوع مجازات. چرا ما باید بیایم این قاعده رو به هم بزنیم؟ پاداش در واقع هر کسی مشخصه، هر چند تعداد جرم انجام بشه باید جزای اون رو هم ببینه. در قانون ما در سال 70 در جرائم تعزیری مختلف از این قاعده پیروی شده بود، میگو اگر جرائم مختلف باشه باید جمع میشد، همه مجازات ها جمع میشد، باید حالا بحث تشدیدش هم بود. الان در قانون سال 92 این قاعده، یعنی قاعده جمع مجازات ها، باز وجود داره، در خیلی از جرائم رعایت میشه، مخصوصا جرائم غیر تعزیری، یعنی جرائم حد و قصاص. حالا حد با قصاص، قصاص با قصاص، حد با حد، حد و قصاص و تعزیر با هم از این قاعده پیروی میشه و قاعده جمع مجازات ها. چاره ای هم به جز این نداریم، چون ما اصلا اونها رو تغییری نمیتوانیم بدهیم که تا بتونیم قاعده دیگری براشون در نظر بگیریم. اصلا قصاص دست قاضی نیست، حد دست قاضی نیست، اینها وقتی اثبات بشه باید قاضی مجازاتشو تعیین میکنه، در اختیار اون نیست که بخواد مجازات رو مثلا حالا تغییر بده یا تحولی. یا در نظام دوم نظام تعیین یک مجازات، اما تشدیدش به اختیار قاضی، و تشدید مجازات اما به اختیار قاضی، میزان تشدید به اختیار قاضی. یه مجازات تعیین میشه اما اونو تشدیدش میکنیم از مکتب دفاع اجتماعی، مخصوصا مکتب مارک آنسل، یعنی دفاع اجتماعی نوین مطرح شد، چون معتقد بودن که اگر ما بخوایم قاعده جمع مجازات ها رو رعایت بکنیم و برای هر جرمی مجازات مختص خودش رو در نظر بگیریم، یه ما بینیم مثلا شخص ممکنه تا 30 سال، 35 سال، 40 سال باید در زندان یا حبس یا مجازات های دیگه باشه، میگم این قطعا با اون قاعده اصلاح و درمان و مبنای هدف مجازات که باید اصلاح و درمان باید با سازگاری مجرم باشه منافات داره، و طرد طولانی مجرم از جامعه باعث میشه که دیگه هیچ امیدی به بازگشت ایشون نباشه. در باز نظام کشور ما در قانون سال 70 در جرائم مشابه، یعنی جرائمی که غیر مختلف بود، از این قاعده پیروی کرده بود. بله خانم رجبی گفتن که در مورد جل توضیح بدید. تهمت جل زدن که حالا اون واسه افتراس دیگه، اون اگه تهمت جل رو کرده باشه اون واسه افتراس، جرم افترا که جدا از این هست. حالا متوجه منظورتون نشدم، حالا من ادامه توضیح بدم انشالله تو اون وقتی که اختصاص میدیم همه به سوالات انشالله پاسخ خواهیم داد. عرض میکردم در قانون سال 70 در جرم مشابه اینجوری بود که مجازات تشدید میشد، یه مجازات تعیین میشد، تشدید میشد اما به اختیار قاضی، دیگه اون در اختیار قاضی بود. بعد اونجا حالا بحث بود که آیا تشدید باید بشه، مجازات که میگیم تشدید های از حد اکثر باید بره بالا یا باید همون حد اکثر رو بده، دیگه اینا بحث هایی بود که در اون قانون مطرح بود. نظام سوم بحث الان نظام فعلی ماست در جرائم تعزیری، تعیین یک مجازات، تشدید اون اما در محدوده قانون، یعنی دیگه در اختیار قاضی نبود، در اختیار قاضی نبود، الان قانون تعیین میکنه، که الان هم الان نگاه بکنید هم در قانون سال 92 تا جرائم تعزیری هم الان قانون کاهش تشدید رو یه مجازات تعیین میکنه، میگه تشدید بکن اما محدودش هم تعیین کرده، یه قاضی در اون محدوده اختیار داره، بیشتر از اون اختیار نخواهد داشت. پس الان از این سه تا نظام ما هر سه رو داریم، هر سه رو هم سابقه داشتیم هم الان هم حالا توضیح میدم داریم، و در واقع به نوعی یک نظامی هستیم که مختلط از بین این سه تا موضوع. این یه مقدمه. یه مقدمه هم بگم مهمه، بعد بریم وارد قانون کاهش بشیم. عرض کنم که یه مقدمه که بسیار مهمه و بسیار سوالم میشه و شاید حالا مقام قضایی هم دقت نمی کنه، حالا شاید به علتهای مختلفی، حالا من نیتشون رو واقعا نمیدونم، بحث اینه که جرمی مقدمه جرم دیگر است و جرمی لازم و ملزومه، یکی در واقع هم دیگر هستن. بحث مقدمه بودن یک جرم نسبت به جرم دیگر، آیا بحث اینه که این جرم واحده، یه جرم باید بگیریم، یا نه این تعدده و باید چند جرم گرفته بشه؟ این خیلی الان بحثه. تو آرای مختلف هم من دیدم، مثلا خب شخصی میخواد بره سرقت بکنه، نیتش قصدش سرقته، خب اول میاد وارد ملک میشه، وارد اون خونه میشه، خب یک جرم اول ورود به اون، اصلا تا خونه وارد نشه که نمیتونه بره تو اون اتاق اونو برداره. بعد مثلا میاد اون قفل رو تخریب میکنه، قفل حالا به هر طریقی اونو در واقع باز میکنه، با پیشگوشتی، تخریب، حالا هر چی، یا نه اصلا کلید میسازه، میره کلید میسازه، با کلید وارد میشه، که اون بحث جرم ماده 664 و ساختن کلید، این هم یه جرم. روز خواهی میکنم، این هم دو جرم. حالا میره مال رو هم برمی داره و میره، میشه سه تا جرم سرقت. حالا من به عنوان وکیل شاکی میام شکایت میکنم، میگم آقا ایشون هم ورود به عنف کرده، هم تخریب در رو کرده، هم سرقت کرده. حالا اینا بحث اینجاست که آیا اونها مقدمه این جرمن و نیت اصلی این شخص چون جرم سرقت بوده پس یک جرمه یا نه، باید ما برای تک تک اینها مجازات تعیین بکنیم. مورد دیگر که خیلی شایع هست و بحث میشه تو بحث جرایم مواد مخدره، مثلا شخصی میخواد بره خرید و فروش بکنه مواد مخدره، خب مستلزمه لازمه این موضوع چیه؟ باید حمل کنه، خب این مواد باید با خودش حمل کنه تا با اون فرواق منطقه مورد نظر حالا قرار هر چیه برسه. حالا این شخص در این هین دستگیر بشه، یعنی خرید و فروش رو کرده تمام شده دستگیر بشه، آیا دو تا عنوان مجرمانه باید بهش بدیم؟ هم حمل مواد مخدر، هم خرید و فروشش، یا نه بگیم اون دیگه مقدمه این جرمه و اگر اون نباشه دیگه نمیشه، شما اصلا تصور نمیتونید کنید، پس یک جرم باید باشه. یا مثلا در بحث جرایم سرقت این زیاد اتفاق میفته، یا در قتل مثلا شما شخصی میخواد بره قتل انجام بده، اول میره اسلحه تهیه میکنه یا میره وسیله تهیه میکنه، خب گفتیم طبق ماده 64 برای جرم وسیله تهیه کردن خودش جرمه. حالا اینجا شخص باید دو تا جرم محکوم بشه، یکی اینکه وسیله تهیه کردی بعد رفتی کشتی، یا یک جرم. و تو سرقت هم این زیاده، مثلا تو دوربین های مداربسته رو معمولا شخص از کار میندازه بعد میره سرقت میکنه، آیا اینو باید تخریب بدونیم؟ که خیلی از این گزاتی که من دیدم اینو مقدمه اون جرم میدونن و میگن یک جرمه. بحثای مفصل تو این زمینه هست، اما خلاصه این بحث اینه دوستان، اینو من خواهشان دقت بکنید، ملاک تعدد جرم بحث عنصر مادی جرایم است. اصل هم بر اینه که وقتی چند جرم انجام میشه باید تعدد بگیریم، اصل بر اینه که هر کسی هر جرمی تعداد انجام داده باید مجازاتون رو بکشه. حالا اینهای همه این مواردی که در ادامه میگیم اینا استثناء بر اون اصله. با این مقدمه باید بگیم که هر وقت، یعنی این دوتا مقدمه عنصر مادی و اصل بر اینه که تعدده، نتیجه این میشه که هر وقت عنصر مادی جرائم مقدمه دیگری بودند، مقدمه جرم دیگر بودند، این میشه تعدد مادی و مجازات باید متعدد باشه. اما اگر از ذر عنصر مادی این جرائم لازم و ملزوم هم دیگر بودند، در این صورت باید بگیم یک جرمه، لازم و ملزوم. یعنی چی لازم و ملزوم؟ لازم و ملزوم یعنی اینکه یک جرمی رو بدون دیگری اصلا قابل تصور ندونیم، یعنی اصلا تو ذهن قابل تصور نباش که این جرمو بدون دیگری شما در نظر بگیری. مثال بزنم. ببینید الان شما مثلا همون سرقتی که مثال زدم، ورود به عنف و تخریب و سرقت، آیا ما میتوانیم مثال بزنیم که سرقت بدون این جرایم هم اتفاق بیفته؟ مثال حالا این که در حتما تو این مورد چجوری باشه کار نداریم، جرم سرقت به صورت کلی بله میشه مثال زد. خب خیلی از سرقت ها مستلزم ورود نیستن، شما در خیابون طرف جیب بری میکنه سرقته، اصلا مستلزم ورود نیست. عرض کنم که کیف کاپی ها و این مسائلی که اینجا اتفاق بیفته، یا در محل کار، محلی است که شخص رفت آمد داره، همکار طرفه و میاد مثلا یک در کشوی میز من یک موضوع رو سرقت میکنه، یک مالی رو مرد میزنه، اون اصلا مستلزم ورود به عرف نیست، مستلزم تخریب هم نیست، ممکن اصلا در باز باشه، اصلا نیازی به تخریب من نباشه، بس لازم و ملزوم هم نیستن. خیلی از جرایم اینجوری هم مقدمه هم هستن، لازم و ملزوم نیستن. اما بعضی از جرایم که خیلی محدوده، که بیشترشون هم در جرایم مواد مخدر هست، لازم و ملزوم هست. یعنی اولی رو بدون دومی اصلا نمیشه تصور کرد. از جمله اونها بحث داشتن مواد مخدر با مصرفشه. خب بدونید در قانون اصلاح مبارزه مواد مخدر هم داشتنش جرمه هم مصرفش، حمل یه چیز دیگه است، داشتن یه چیز دیگه است. من مثلا اینجا نشستم مواد مخدر دارم، یهو مثلا من دستگیر میشم، خب حملش که ثابت نشده، اما داشتنش چرا من الان دارم میشه جرم. مصرف هم جرمه، مصرف صرفش با اعتیاد تفاوت داره خواه. مصرفش هم جرمه. خب اینجا آیا ما میتوانیم در ذهنمون تصور کنیم که شخصی مصرف کنه بعد مواد نداشته باشه؟ مصرفش یه طوریست که نباشه. خب شما دیگه این وقتی میخواد مصرف کنه حتما باید داشته باشه دیگه، شما نمیتوانی که رو هوا مصرف کنی، حتما باید مواد مخدر در اختیار باشه و شما مصرف کنی، این میشه لازم و ملزوم. اما دوستان حملش لازم و ملزوم نیست، من ممکنه حمل بکنم اصلا مصرف نداشته باشم. خرید و فروشش لازم و ملزوم هم نیست، لازم و ملزوم مصرف نیست، عنصر مادی کاملا متفاوته. من ممکنه اصلا در بحث خرید و فروش باشم اصلا مصرف نداشته باشم، اما اگر میخوام مصرف کنم حتما باید داشته باشم. این یه مثال. مورد بعدی مثلا بحث مصرف اعتیاده. چون عرض کردم هم مصرف هم اعتیاد، مصرف زمانیش که هنوز به حالت اعتیاد نرسیده، اما اعتیاد یه حالتیست که خب بدن عادت میکنه اون شرایط پزشکش. خب آیا ما میتونیم تصور کنیم که کسی مصرف نکرده باشه و معتاد شده باشه؟ قابل تصور نیست. پس اینا میشه لازم و ملزم. یعنی اگر ما یک شخصی رو در حال مصرف گرفتیم که معتاده، حالا ما این قانون جدید که اون شرایطش باشه ها، این تغییری در بحث اعتیاد شده و شرایط داره، هر اعتیادی الان جرم نیست، ما اگر این رو بگیریم دستگیر کنیم دیگه نمیتونیم دو تا تفهیم اتهام بکنیم، بگیم هم تو الان داشتن داری، هم سه تا مثلا، هم داشتن داری هم مصرف داری هم اعتیاد، اینا سه تا یکیه، اونم بحث اعتیاده چون لازم و ملزوم هم دیگه است. بله خانم احمدوان فرمودن که بگیم وقوع یکی متوقف بر وقوع دیگری است. بله دیگه همون میشه به نوعی لازم و ملزوم هم دیگه. بله به نوعی میشه با. خانم حسنی پور، خرید فروش مشروب یک کار در دادگاه انقلاب، یک کار دادگاه کیفری، مجازات رسیدگی بشه تعدد جرم میشه؟ و اگه یک جرم باشه برای یک موضوع که اصلا امکان پذیر نیست، اگه یک موضوع یعنی خرید فروش یک مشروب باشه، خب بالاخره یا باید اونجا رسیدگی بشه یا اینجا دیگه، دیگه یک جرم ما دوبار که نمیتونیم رسیدگی کنیم. نه منظورم متعدد، یعنی بارها این کار انجام داده باشه، در اون صورت باید ممکنه بشه تعدد. بله خب اینم یک بحث مهم که چون معمولا تو گزات، حالا من فکر میکنم شاید بیشتر گزات اینم میدونن، اما شاید به خاطر اینکه میخوان به متهم کمک کنن شاید بگن این جرم مقدمه جرم دیگری است، بعد حالا شاید نخوان مثلا خیلی از این جرایم رو تفهیم تام کنن، شاید به علت این باشه. اما واقعیت اینه که وقتی ملاکمون عنصر مادی باشه، خب اینا هیچ ربطی به هم خیلی هاشون ندارن و مقدمه باشن، هیچ ایرادی نداره. وقتی شخصی اومده جرم چند تا جرم انجام داده، باید تعدد مادی باشه، و مگر اینکه دیگه موارد استثنایی که مثال دادن بحث لازم و ملزوم باشه. خب بریم بحث تحولات این تعدد مادی در قانون کاهش رو در واقع با هم بحث بکنیم. خب اولین تحول بحث بازگشت باز جرائم مختلف و مشابه. خب سال 70 این موضوع بود، میگو اگر جرائم مختلف باشه باید جمع مجازات ها و تشدید، و اگر جرائم مشابه باشه میگفت یک مجازات ولی از علل تشدید کننده میتونه باشه که در اختیار قاضی بود. که سال 92 اومد حذف شد، خوشبختانه اون بحث جرائم مختلف و غیر مختلف حذف شد، دیگه ملاک اون نبود. در قانون فعلی دوباره بازگشته، یعنی دوباره بحث معیار مختلف و مشابه برگشته. من ماده 12 رو میخونم بند الفش رو. ماده 12 قانون کاهش میگه ماده 134 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف میشود. ماده 134 در تعدد جرائم تعزیری تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است. الف هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میشود، و در این صورت دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند. پس اون بحث جرائم مشابه دوباره برگشت. قاعده این شده در جرائم مشابه اینه که یک مجازات تعیین میشه، یک مجازات تعیین میشه، اما قاضی اختیار داره که اونو تشدید بکنه، اما میزان تشدیدش دیگه مثل قانون سال 70 نیست. تعیین کرده گفته طبق مقررات این ماده، یعنی طبق بندهای بعدی باید بیاد اگر میخواد تشدید کنه، یعنی اگر کمتر از 3 جرم بود بنده به، بیشتر از 3 جرم بود بنده به. اینجا مشخص شده طبق اون باید قاضی اگر میخواد اختیاری میتونه اصلا تشدیدم نکنه، اگر میخواد تشدید کنه باید طبق این ماده تشدید کنه. اما مهمترین بحث در این بند دوستان بحث ملاک تعیین مجازات مشابهه. خب در قانون سابق هم این مشکل بود که آقا ملاکتون برای جرم مشابه چیه؟ چه جرمی رو میتونیم بگیم مشابه؟ آیا عین هم باید باشن؟ مثلا الان شما در نظر بگیرید جرم سرقت، سرقت باید مثلا جرم بعدی هم سرقت باشه، کلاهبرداری کلاهبرداری باشه، ملاک چیه؟ یا انواع سرقت، ما انواع اقسام سرقت داریم، اگر اونها باشن یک سرقت ساده شخص انجام داده، یک سرقت مشدد انجام داده، خب این الان یک جور مشابهن مختلفن چجورین؟ در قانون سابق هم ملاک نبود، متأسفانه در قانون فعلی هم ملاک قرار نگرفت. خب اون کسانی که در دستاندر کار این موضوع بودن تو مصاحبه هاشون من دیدم گفتن آقا ما میگیم که این خوبه اگه میخواید بیارید یک مجازات، اما ملاک تعیین کنید، خودتون قانون ملاک تعیین کنه که منظور از مجازات مشابه چیه. اما متأسفانه میگن باز دقت نشد و بدون ملاک اومدن اینو تصویب کردن. دوستان نظری مشورتی که در این زمینه صادر شده در این که آیا منظورتون از مجازات مشابه چیه، 6 مورد رو اومده برشمرده و گفته اینها مشابه هستن. در این 6 حالت میتونیم بگیم جرائم مشابهه. خب حالت اول بحث در واقع ارتکاب جرم با یک ماده خاصه، یعنی سرقت ساده سرقت ساده، کلاهبرداری ساده کلاهبرداری ساده، خیانت در امانت خیانت در امانت. دیگه این که اولین و واضح ترینشه دیگه، دیگه تو این هیچ کسی بحثی اختلافی نداره که شخص اگر چند تا جرم رو با یک ماده خاص انجام بده اینا مشابهه. حالت بعدی، حالت دوم میگه جرائمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات ها تحت عنوان جرم واحد شناخته بشه. تعدد عنصر قانونی، عنصر قانونیش و موادشون با هم فرق داره اما یک عنوان دارن، از جمله اونها بحث سرقته. سرقت ها رو همه رو گفته مشابهه. مثلا سرقت مقرون به آزار با ساده میگه مشابهه، یه مجازات باید تعیین بشه. جعل، جعل هر نوع سندی، سند عادی باشه، سند رسمی باشه، اسناد دولتی باشه، جعل امضا باشه، جعل مهر باشه، میگه اینا درست موادشون با هم فرق داره اما چون همه تحت یه عنوان هستند پس جرم مشابهه. جعل رایانه‌ای، جعل سنتی، کلاهبرداری رایانه‌ای، کلاهبرداری سنتی، صدور چک بلامحل از طرق‌های مختلف، چون ما داریم دیگه اونجا از حساب مسدود داریم، از چک پرداخت نشدنی داریم و اون بحث ماده 14 که قانون چک میگه اگر بدون علت شما دستور عدم پرداخت بدی، این عنصر قانونیشون متفاوته اما میگه همه تحت عنوان صدور چک پرداخت نشدنیه، پس اینا میشن مشابه. پس اینم حالت دوم. حالت سوم، رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع اونها واحده. رفتار، اینجا دیگه رفتار مهمه، رفتار متعدد مجرمانه موضوع اونها واحده. از جمله اونها بحث همین مواد مخدر و قاچاق ایناست، میگه حمل و نگهداری و خرید و فروش و مصرف و اینا همه میشه تحت یه عنوان جرم مشابه، باید یه مجازات تعیین بشه. صادرات و واردات قاچاق کالا میگه یه عنوانه مشابهه. مشروبات الکلی و اون بحث همون حمل و اینا همه مثل همون. اسلحه و مهمات اونا هم همه، همه این همه، حملش، حالا خریدش، فروشش. پس رفتارها درست متفاوته اما چون موضوع آنها مثلا یا مواد مخدره یا مشروبات الکلی اینا میگه واحده و اینجا جرائم همشون میشن مشابه. حالت چهارم، میگه جرائمی که مجازات های احاله ای دارن. خب خیلی از این جرائم ما در حکم میگیم دیگه، در حکم کلاهبرداری، در حکم خیانت در امانت، احاله ای هم در حکم محاربه، این همه این در حکم ها میگه مجازاتشون احاله شده به یک جرم دیگری، میگه همه اونا مشابه. مثلا جرم خیانت در امانت با اختلاس چی میشه؟ مشابه میشه، چون اختلاس در حکم خیانت در امانت. فروش مال غیر و انتقال مال غیر با کلاهبرداری مشابهه چون مجازاتش احاله شده، مجازات احاله‌ای همشون مشمول این بحث میشه. حالت پنجم، میگه شروع معاونت و مباشرت در یک جرم، همشون میشن مشابه. شروع به جرمش، معاونت، مثلا یک بار شخص شروع به جرم سرقت انجام داده، یک بار سرقت انجام داده، اینا مشابه هم. یکی شخص یه بار شخص معاونت در یک جرمی انجام میده، باز دوباره خودش همون جرم انجام میده، این میشه مشابه. حالت ششم، میگه دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات جداگانه پیش بینی شده باشه. اینو دقت بکنید دوستان، دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات جداگانه پیش بینی شده باشه. یعنی درسته اینجا هم عنوان رفتار مجرمانه جدا هست و رفتار فیزیکی و همه چیز، اما چون در یک ماده اومده ما باید اون رو مشابه بدونیم. مثلا نمونهش ماده 634 قانون تعزیراته. من بخونم، میگه هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از 3 ماه و 1 روز تا 1 سال محکوم میشود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد. پس ببینید جرم نبش قبر که خودش یک جرم مستقل است، حالا میگه در حین هون جرم دیگری هم مرتکب بشی، مثلا جنایت بر مرده کنی، توهین به مرده بکنی، در این صورت میگه که به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد. میگه آن جرم هر چی باشه با این میشه مشابه، چون در یک ماده اومده مشابهه، پس یک مجازات باید تعیین بشود. پس این 6 تا ملاکی که سوال شده از اداره حقوق قوه قضاییه و پاسخ دادن، این 6 مورد میشه مشابه. در این 6 مورد طبق بند الف ما باید یک مجازات تعیین کنیم، اما سوالی که اینجا میشه و مبهمه اینه که خب یک مجازات کدوم مجازات؟ الان سرقت مثلا انواعش رو داریم، میگیم یک مجازات، کدوم نوع مجازات رو تعیین کنیم؟ در شروع به جرم یا معاونت و مباشرت کدومش تعیین نکرده؟ پاسخی که میشه داد اینه که چون فلسفه تعدد تشدید مجازاته و اصل بر اینه که باید مجازات تشدید بشه، اینجا هم قاعده اینه که باید مجازات اشد رو در نظر بگیریم. بین این جرائم مشابه باید ببینیم کدومش اشد. ملاک اشد بودن هم در جرائم تعزیری گفتیم ماده 130 ببخش ماده 19 قانون مجازات و درجه بندی اونهاست. خب دوستان اگر تا اینجا سوالی دارن بفرمایید تا من وارد مباحث بعدی بشم. آقای بیاتی اگر میکروفون دوستانی که سوال دارن رو فعال نمیشه، چون اینجا تایپ میکنید حقیقت تا من بیام اونها رو بخونم بدم.
دوستانی که سوالی دارن لطف کنن گزینه دست رو کلیک بکنن که من صداشون رو فعال کنم. آقای احمد وند تایید میکروفون رو بزنین صداتون فعال. آقای احمد وند تایید میکروفونتون رو اگه بزنین ما صدای شما رو داریم. خب اینجا ولی هنوز نیست، یعنی اگه فعال بشه اینجا صدای شما علامتش برای من تغییر میکنه، هنوز تغییر نکرده. کسان دیگه ای اگه سوال دارن میتونن گزینه دست رو کلیک بکنن. خانم کاظمی برای شما هم میکروفون رو فعال کرد. خانم کاظمی صدای شما هست الان بفرمایید.
سلام استاد.
سلام.
خسته نباشی.
ممنون، مرسی، تشکر.
من یک سوالی داشتم. البته وقتی بحث افترا شد به ذهنم رسید، حالا راجع به تعدد جرائم نیست، حالا میخواستم اینم میتونم بپرسم. توی ماده قانونی که راجع به افترا داریم، نسبت دادن جرم به شخصی، حالا به هر شکلی، تعریف افترا این میشه دیگه، جرمی رو نسبت بدیم به شخصی. حالا من میخواستم بدونم اگر شخصی واقعا بزهدیده باشه اما دلایل کافی نداشته باشه بر اثبات جرمش و شکایت کنه اما متهم در انتها واسش قرار منع تعقیب صادر بشه و این شخص مثلا متهم میتونه بیاد از شخصی که شکایت کرده به جرم افترا خودش مثلا طرح دعوا بکنه. حالا مثلا یه موردی بودش که یک خانومی با مادرش میرن جلوی یه آقایی، از اون آقا هم کتک میخورن، ولی چون تو اون محل خب کسی نبود، کسی ندیده بود، ولی فقط مثلا گواهی پزشک قانونی داشتن و اینکه یه گزارش نهایی پلیس که اینجا درگیری صورت گرفته سر و صدا رو شنیدن ولی کسی کتککاری رو مشاهده نکرده. حالا اینا مثلا الان شکایت کردن اما شکایتشون به نتیجه ای نرسیده، حالا اون شخص میتونه بیاد به جرم افترا از اینا شکایت کنه؟ یعنی کسی که خودش از یک جرمی آسیب دیده و نتونسته اثباتش کنه، حالا در انتها خودش مجرم بشه؟
عرض کردم که بله متوجه سوال شدم. نه ببینید، الان ما یه نظریه مشورتی معروفی داریم، حالا شمارش رو من الان حضور ذهن ندارم، سرچ کنید خیلی راحت میاد. اون نظریه بسیار معروف هم هست و خیلی هم مستند قضایی قرار میگیره که صراحتا میگه چون تظلم خواهی حق مردم هست تو قانون اساسی، لذا شخص اگر شکایت بکنه و به نتیجه نرسه این مورد از موارد افترا نیست. صراحت اون نظر مشورتیه.
درسته.
مگر این که سوء نیت داشته باشه، چون میگه اونجا واقعا سوء نیت نداره و نیتش اینه که میخواد احساس میکنه به قول شما بزهدیده هست و چون حالا دلیل نداشته اثبات نشه، این در واقع جرم افترا محقق نشده.
بله.
این خیلی مهمه، خیلی هم رویه قضایی به این سمته، یعنی ما شاید این تا مورد داشتیم که شکایت شده و منتهی به منع تعقیب شده که گفت اون نظر مشورت استناد کرده گفت چون شکایت شده بس منع تعقیب خورده، بس جزء موارد اون نیست.
درسته.
مگر اینکه سوء نیت داشته باشه دیگه، یعنی با علم به این، اینم البته منوط به اینی که برای قاضی محرز بشه ها، که من با علم به این که میدونم این شخص این جرم انجام نداده، دام علیه شکایت بکنم و دلیلم نداشته باشم و پرونده منو تعقیب بخوره. این علم رو اگر اون مقام قضایی احراز بکنه، بله سوء نیت داره، در این صورت افتراست. اما اگر واقعا نباشه این علم یا قاضی احراز نکنه، نیست، طبق نظر مشورتی نیست.
بله خیلی ممنون استاد، خیلی لطف کردین. یه سوال دیگه هم داشتم استاد اگه میتونم. من اون یه سوالی هستش که خیلی اختلافی، حتی تو تست های آزمون هم که میبینیم، مثلا ترک انفاق شخص چه نسبت به همسرش و فرزندانش، این چه نوع تعددی هستش؟ چون یه جایی من
قدیمی هست که میگه تعدد معنویه، اما خب قطعا این اشتباس و تعدد مادیه،
چون یه جایی هم میگن در حکم اعتباری. اگر ما داریم که مثلا یک تعدد واقعی داریم، یک تعدد اعتباری داریم، بعد این در حکم اعتباری چیه؟
منظورش همون معنویه. بله بله. اما خب این اشتباس دیگه، چون عنصر مادیشون کاملا متفاوته،
با هم دیگه متفاوته.
بله. شما اینه که کلاهبرداری نسبت به الف بکنی و نسبت به ب کاملا متفاوته. من یه بار میام مانور میدم الف و فریب میدم مالش میبرم، یه بار برو.
درسته.
اینجا من همینه، انفاق خب من یک وظیفه برای اولاد دارم، یه دونه وظیفه برای زوجه دارم، هیچ ربطی هم به هم دیگه ندارم. اما حالا اون رایبت قویه اومده گفته تعدد معنوی است.
خیلی ممنون، متشکرم، لطف کردین.
دیگه اگر در بحث سوال دارن در خدمت.
خب دوستان دیگه اگه سوال دارن گزینه دست رو فعال کنن، اگه نه که ادامه بدیم. آقای دکتر مثل این که کسی سوالی نه.
خب ادامه بحث رو بریم. ما خب بس جرائم مشابه رو عرض کردم. بند الف میگه یک مجازات تعیین میشه، اون مجازات اشد رو باید در نظر بگیریم، چار ای به جز این نداریم. اما دادگاه اختیار داره که اونو تشدیدم بکنه، طبق ماده بندهای ب و پ میتونه تشدیدم بکنه. ملاک جرایم مشابه هم که این شیشتایی بود که عرض کرد. حالت دوم بحث جرایم مختلفه. تحول بعدی در بحث تعدد جرم در جرایم تعزیری بند ب هست. میگه در جرایم مختلف هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشند، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانون است. بس تحول بسیار بزرگی است. قانون سابق میگفت حداکثر مجازات، دیگه اضافه نمیشد. قانون فعلی میگه حداقل رو باید در نظر بگیری، بیشتر از حداقلش رو بیشتر از میانگین باید در نظر بگیری. این هم تحول بسیار مهمیه. پس کمتر از سه جرم در واقع خود سه جرم هم شامل میشه، خود سه جرم و کمتر از اون میگه حداقل دیگه الان ملاکه، دیگه حد اکثر ملاک نیست. حداقل رو باید قاضی در نظر بگیره و افزایش بده، میزانش هم گفته میانگین حداقل و حد اکثر. اما این افزایش دیگه اجباریه دوستان، افزایش باید اجباری حتما انجام شه، دیگه در اختیار قاضی نیست. خب خانم نصرتی سوال کرده. بله عرض کردم سارداد و وادرات کالا، اگر حالا غیر قانونی باشه دیگه، اگر جرم باشه، چون تحت عنوان بحث کاچاق کالا یا اینا هست، عرض کردیم طبق این نظر اداره حقوق قوه قضاییه جرم مشابه هست، جرم مشابه خارج نیست. عرض میکردم اینجا حداقل رو باید در نظر بگیریم، قانون سابق میگفت حد اکثر، اونم میانگین حداقل و حد اکثر مجازات، بیشتر از اون باید باشه، اجباری هم هست. پس اگر ما فرض کنیم یک جرمی مجازاتش یک تا دو سال حبس باشه، حداقل یک، حد اکثر دو، در این صورت ما قاضی باید میانگین اینها رو در نظر بگیره و حتما اون در واقع حداقل رو ببره بالا تا میانگین. پس اینجا باید مجازاتی که تعیین بشه میانگینش میشه 6 ماه در نظر بگیریم، حداقل مجازات میشه 1 سال به اضافه 6 ماه و 1 روز حبس. 6 ماه و 1 روز. چرا؟ چون فاصله بین 1 تا 2 سال چقدره؟ 1 سال. میانگین این میشه 6 ماه. یه روزم حتما باید اضافه بده، چون قانون میگه بیش از میانگینه حداقل حداکثر. پس حداقل مجازاتی که قاضی باید در نظر بگیره برای این جور میشه 1 سال و 6 ماه و 1 روز. 18 ماه و 1 روز. این طبق قانون جدید هست. اگر کمتر در واقع سه جرم و کمتر از اون باشه. حالت بعدی بند پ هست. میگه بیش از سه جرم، دیگه مثل قاعده قبلی میگه حداکثر مجازات. من میخونم. میگه چنانچه جرائم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشند، مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا 1/4 آن تعیین کند. اینجا قاعده اینه که مثل قبل حداکثر باید بدیم برای همه جرائم، 1/4 هم بهش اضافه کنیم. دو تا تحول شده. یکی این که این اضافه کردن اختیاریه، اجباری نیست. میگه در این صورت دادگاه میتواند مجازات رو 1/4 اضافه کنه. در صورتی که در قانون سابق اجباری بود. سال 92 اجباری بود. ثانیه میزانش هم تغییر کرده. قانون سابق میگه تا نصف میتونه اضافه کنی، یعنی حداقل یه روز رو باید اضافه میکرد. اما الان میگه تا 1/4. باز به نفع متهم اینو کم کرده و اگر قاضی تشخیص بده باید اضافه کنه، تا 1/4 میتونه اضافه کنه، بیشتر از اون نمیتونه. موضوع بعد بحثی است که حالا اومدیم حداقل و حداکثر نداشت. خب اونجا میگه که تو بند ب میگه حداقل مجازات و میانگینش رو در نظر بگیریم، اینجا اومدیم حداقل و حداکثر نداشت، که دو بند جیم اومده این موضوع رو تعیین کرده. بند جیم میگه در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه میتواند تا 1/6 و اگر بیش از سه جرم باشد تا 1/4 به اصل آن اضافه کند. پس اینجا حداقل و حداکثر نداریم. مثلا شما در جزای نقدی نسبی اینجوریه دیگه، ثابت نداریم که اصلا تعیین بکنیم حداقل و حداکثر، یا ثابت یا نسبی. مثلا در جرم تخریب الان با قانون فعلی میگه اگر کمتر از 10 میلیون تومان باشه میگه 1 تا 2 برابر میزان خسارت. در کلاهبرداری میگه معادل مالی، که اینا اصلا از قبل تعیین شده نیست که ما بیم حداقل و حداکثر در نظر بگیریم. در این صورت قانون تعیین کرده، میگه که اگر کمتر از سه جرم، خود سه جرم کمتر از اون بود میشه 1/6 اضافه کنی، بیشتر از اون بود 1/4. اما باز اختیاریه دوستان، باز میگه دادگاه میتواند انجام بده. مثلا جرم رابطه نامشروع مجازاتش حداقل حداکثر نداره، میگه تا 99 ضربه شلاق، از 1 ضربه تا 99. خب این چون تو قانون تعیین نکرده حداقل حداکثر، اینجا ما باید بگیم که اگر قاضی میخواد اضافه کنه 1/6 میتونه به این موضوع اضافه کنه، اگر کمتر از سجام بیشتر از اون باشه که تا 1/4 میتونه اضافه بکنه، اونم اختیاریه. اینم بحث مهم. اما تحول مهم و شاید بحث برانگیزترین بحثی که الان باید شما در نظر بگیرید، بحث جرائم درجه 7 و 8 در بند ت. من خواهشانم اینه که دوستان توجه داشته باشن. من میخوام حالا یک سوالی بپرسم و خواهشان جواب بدید. بند ت رو من میخونم. میگه در تعدد جرائم درجه 7 و درجه 8 با یک دیگر حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام میشود و جمع جرائم درجه 7 و درجه 8 با درجه 6 و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی شود. در جمع این جرائم با درجه جرائم درجه 6 و بالاتر به طور جداگانه برای جرائم درجه 7 و 8 مطابق این ماده تعیین مجازات می شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراست. ممنون از شما در نکامتشون. ببینید بیشترین تحول تو این بحثه. خب در قانون سال 92 جرائم درجه 7 و 8 میگفت از تعدد خارج، میگفت اینجا باید جمع بشه، 7 و 8 با هم جمع میشد و هر کدوم از اینها با درجه 1 تا 6 جمع میشد. ایرادی که اونجا به وجود اومد این بود که گاهی اوقات این در واقع به نفع متهم دادگاه قانون میخواست عمل بکنه به ضررش میشد. چطور؟ مثلا اگر کسی جرم درجه 6 با 7 رو انجام میداد، این میشد جمع مجازات ها. یعنی مثلا یک سال باید برای 6 در نظر میگرفتیم، 6 ماه برای درجه 7 میشد یک سال 6 ماه. اما اگر شخص می اومد 2 تا درجه 6 انجام میداد، این میشد مشمول تعدد و یک مجازات تعیین میشد که اون یک مجازات کمتر از این 18 ماه میشد، چون یه دونه مجازات اشد قابل اجرا بود. رضا اینجا اون فلسفه قانون در واقع نقض میشد، نقض غرض میشد و به ضرر متهم میشد. یا مثلا در درجه 7 و 8 جمع میشد، شخص مجموعا شاید بیشتر از یک سال باید میکشید، اما وقتی درجه 6 با 7 میشد کمتر از اون بود و مجازاتش کمتر بود، در حالی که درجهش سنگین تر بود. قانون اومد این رو اصلاح کرد، قانون فعلی اومده این موضوع رو اصلاح کرده. یعنی الان میگه آقا دیگه بین درجه 7 و 8 با درجه 1 تا 6 فرقی نیست از نظر تعدد، اینا مشمول تعدد میشه. اما یه سری در واقع قواعدی برای این موضوع در نظر گرفت که تو بحث 1 تا 6 نداریم. من یه بار دیگه میخونم، من سوالم از دوستان اینه که همزمان که میخونم به من جواب بدید الان در بحث درجه 7 و 8 تکلیف چیه، باید چیکار بکنم؟ میگه در تعدد جرائم درجه 7 و 8 با یکدیگر حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه 7 و درجه 8 با درجه 6 و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه 6 و بالاتر به طور جداگانه برای جرائم درجه 7 و 8 مطابق این ماده تعیین مجازات می شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراست. خب دوستان من قسمت اول که بحثی نیست، میگه در درجه 7 و 8 اگر با هم باشه، میگه طبق مقررات این ماده، یعنی همین ماده 134 که اصلاح شد. یعنی چی؟ یعنی اگر سه جرم به کمتر بود، اینجا ما باید میانگین حداقل حداکثر رو بدیم، اگر بیشتر از سه جرم بود باید حداکثر بدیم، حالا یک چهارم اختیاری. این عین همون جرایم درجه های دیگه است، از این نظر فرقی نداره. اما سوال من اینه که دوستان الان با این بند ت در جرائم تعزیری 7 و 8 با درجه 1 تا 6 باید چیکار بکنیم؟ تکلیف چیه؟ چجوری باید مجازات تعیین کنیم؟ دوستان متوجه سوال شدن؟
آقای احمدوان من مجدد میکروفون شما رو فعال میکنم، منتها اون ور باید تایید کنین تا بتونیم صدای شما رو داشته باشیم. دوستانی که میخوام پاسخ بدن لطف کنن به صورت صوتی گزینه دست رو فعال کنن. آقای محبی شما که پاسخ متنی نوشتین، اگه امکانش هست میتونین صوتی بگین که بقیه هم استفاده کنن. خب نه هیچکی استقبال نمی کنه. دو نفر پاسخ متنی دادن، آقای محبی گفته اشد اجرا میشه، یعنی در مرحله 7 و 8 اجرا نمیشه، و آقای احمدوند هم گفتن 7 و 8 با هم جمع و تشدید
جمع میشه،
اینطور نوشتن.
ببینم من میتونم نوشته ایشونو. بله اینجا آقای محبی اشد اجرا میشه. نه من بحثم تعیین مجازات، این که اشد اجرا میشه که بحثی نیست، میگم اینا رو چجوری تعیین مجازات بکنی. میدونم خانم حالا نتونستم بخونم رفت. این که میگه بنده ته پاسخ سوال، این میخوام بنده ته رو توضیح بده. یعنی چی؟ یعنی چی این بنده ته؟ چیکار باید بکنی؟ آقای بابای الان یه درجه 7 داریم فرزند، یه درجه 8 داریم، یه درجه 6، چیکار باید بکنیم؟ یا فرض کنیم دو تا درجه 6 داریم، یه درجه 7 داریم، چیکار باید بکنیم؟ نه جدا جدا آقای احمد ولی، یعنی چی جدا جدا؟ خب منم میدونم جدا جدا. الان برای ما مجازات تعیین کنی، الان یه شیشه، یه هفته، یه هشت، یا دو تا شیشه، یه هفت، اینه چیکار باید بکنیم؟ درجه هفت و هشت تعدد میروند ولی یک تا شیش تعدد ندارند. الان دو تا شیش آقای بابایی، دو تا شیش داریم، یه هفت، چیکار باید بکنیم؟
آقای بابایی من صدای شما رو هم فعال کردم، اگه بتونین تایید رو بزنیم میتونیم از صداتون بعد. بله بفهم.
استاد سلام علیکم.
سلام علیکم، در خدمتی.
آشان خوبه بابا؟
سلامت باشید. الان دو تا شیش داریم، درجه شیش، یه درجه هفت، باید چیکار کنیم؟
مثل اینکه استاد یا تماسی به خطشون خورد چون اتصالشون قطع شد. بله.
حالا دوستان دیگه نظر دارن؟
آقای بابایی صدای ما رو دارین؟ من مجدد الان وصل میکنم. الان های بابایی صحبت کنین صداتون باید باز باشه. آقای پاکزاد برای شما هم فعال کردم، اگه تایید بکنین میتونین صحبت کنین. همه قطع شدن. آقای بابایی صدای شما فعاله، بفهم.
استاد صدای منو داری؟
بله بله الان دارم.
استاد درجه یک تا شیش به صورت جداگانه تعددش حساب میشه، درجه های هفت و هشت هم جداگانه.
درست.
توی هر کدوم اشد رو تعیین میکنی و در نهایت اون اشد مجازات اجرا در میاد.
ببین الان دو تا شیش داریم، یه دونه هفت، این هفت تشدید میشه یا نمیشه؟ آقای بابای صدا رو داری؟ آقای بابایی؟
ظاهراً مشکلی نیست ولی من پاسخی نمیدم.
آقای بابای صدا رو داری؟ من بحثم سر اینه دوستان، این که این عبارته میگه در جمع این جرائم با جرائم درجه 6 و بالاتر به طور جداگانه برای جرائم درجه 7 و 8 مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت این قسمت اول میگه اگر 7 و 8 با درجه 6 و بالاتر بود میگه موجب تشدید اونا نمیشه، بس تأثیرت اونا نداره. اما این عبارت میگه در جمع این جرایم با 6 و بالاتر به طور جداگانه برای 7 و 8 مجازات تعیین میکنیم مطابق این ماده. این ماده میگه باید تثبیت بشه. جان الان صداتون قطع وصل میشه،
اتصالشون یکم ضعیفه به خاطر
الان دو تا شش داریم، یه دونه هفت. این هفت تشدید میشه یا نمیشه؟
نه هفت تشدید نمیشه.
بس منظور این عبارت قانون آقای بابایی آخرش میگه به طور جداگانه برای درجه هفت و هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشه یعنی چی؟ میگه الان دو تا شش داریم یه دونه هفت داریم. خب بله اینو میدونیم که این هفت تأثیری تو اون دو تا شش نمیذاره. خب اما اینه که آیا برعکسش چی؟ آیا این دو تا شش تو این هفت تأثیر میذاره یا نه؟ خب آقای بخشیزاده اگر هفت و هشت هم سه تا یا بیشتر بود راستش سه تا یا جرم بیشتر باشه تشدید میشود و اینجا فقط یک جرم.
سلام مجدد استاد.
سلام علیکم. بفعلا صدا رو دارم
استاد. صدای من دارید؟ بابایی هستم. استاد تو اون سوالی که از من فرمودید که اگر دو تا درجه 6 انجام بده یه دونه درجه 7، خب درجه 7ش تشدید نمیشه، دو تا درجه 6ش رو ما تعدد رو اجرا میکنیم و در نهایت با درجه 7 نه که جمع بشه نه، ولی با درجه 7 در نهایت مجازات اشدش اجرا میشه.
آره این که اشدش آره الان خب ببین قانون میگه طبق ماده 7 طبق این ماده تعیین مجازات کن برای درجه 7. خب طبق این ماده
خب دیگه چون
یعنی دو تا جرم طرف درجه 6 انجام داده یه دونه 7
نه تفکیک کرده دیگه
در بود باید حداقل میانگین رو ببری بالا.
نه دیگه تفکیک کرده گفته هفت و هشت ها رو اگر با هم یعنی اگر چند تا هفت و هشت داشتیم تعدد اجرا کن وگرنه تعدد اجرا نمی کنیم.
میدونم. ببینید اونجایی که میگه در جمع این جرائم با درجه 6 و بالاتر به طور جداگانه برای جرائم درجه 7 و 8 مطابق این ماده تعیین مجازات بشه. این یعنی چی این ماده؟
یعنی که مجازات اشد در نهایت اجرا بشه. یعنی اگه درجه 1 تا 6 رو ما تعدد رفتیم
ببین عبارت بعدی میگه و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراست. نه ما تو شاهین مجازاتیم.
اون قبلی هم خب طبق اون ماده یعنی همون یه دونه درجه 7 تو حکم میاریم دیگه تشدیدش نمی کنیم اونو.
خب این ببین آخه میگه طبق این ماده، این ماده مگه 134 تو بحث تشدید نیست مگه؟
آره ولی در صورتی که خب چند تا جرم کرده باشه دیگه
حداقل رو ببر بالا. بیشتر سه جرم بود حداکثر رو بده با یک چهارم. خب وقتی این ماده رو میگه یعنی دیت برای درجه 7 باید اینو رعایت کنی. اما این که برای درجه 6 نه میگیم چون خود صراحت ماده میگه آقا ماده رو تشدید این درجه 1 تا 6 نمیشه.
من ماده الان قانون جرم نیست. ماده‌ای که من خونده بودم اینجوری بود که اگه 7 تا 8 چند تا بود تعدد می‌دیم.
شاید ممکنه جلوتون نباشه سخته. ببینید دوستان دقت کنید. در بحث جرایم درجه 7 8 حالت‌های مختلفی رو در نظر بگیرید. یه حالت اینه که درجه 7 و 8 آقای بیاتی من صدام هم
میگه. 8 آقای بیاتی من صدام هم میگه.
حالا شاید میکروفون آقای بابای فعاله به خاطر اینه. الان درست.
میکروفون آقای بابای فعاله به خاطر اینه. الان درست.
ببینید در درجه 7 و 8 خودش با همدیگه باشه. خب قانون میگه که طبق این ماده باید تشدید بشه. یعنی الان مشمول تعدد میشه و ما اگر این 7 و 8 سه جرم و کمتر بود میانگین باید ببریم بالا. اگر بیش از سه جرم بود حد اکثر بدیم با یک چهارم اضافه. اما اگر این درجه 7 و 8 با درجه 1 تا 6 با هم بود باز اینجا دو تا حالت پیش میاد. یه حالت اینه که آقا درجه 7 با درجه 6 بود تشدید 6 رو باعث نمیشه. این صراحت قانونه. مثلا اگه یه درجه 6 داشتیم یک درجه 7 میگه آقا این 7 حواست باشه موجب تشدید 6 نمیشه چون دو تا جرم الان دیگه الان چون تو جرمه باید بره تو بنده ب باید میانگینه ببریم بالا برای درجه 6 میگه نه این حقو نداری. اما حالت بعدی که خیلی باید دقت بکنید برعکسش امکان پذیره، یعنی درجهش 1-6 موجب تشدید 7-8 میشه. این هم دقیقا در همین کتاب آقای دکتر محمد مصدق که خب جزو کسایی تدوین کنندگان این قانون حتما بوده، معاونت حقوقی قوه قضاییه، صراحتا توضیح داده. ایشون اونجا یه شرح قانون رو توضیح داده، گفته که اینجوریه، 7 باعث تشدید 1-6 نمیشه 7-8، اما برعکسش میشه، 1-6 باعث تشدید 7-8 میشه. میگه منظور قانون میگه که مطابق این ماده برای 7-8 باید تعیین مجازات کنی اینه. من یه بار دیگه بخونم اون قسمت آخر رو. میگه در جمع این جرائم با جرائم درجه 6 و بالاتر به طور جداگانه برای جرائم درجه 7 و درجه 8 طبق این ماده مجازات تعیین می شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراست. این یعنی چی طبق این ماده؟ یعنی تشدید باید بشه. پس الان یه 6 داشتیم، یه 7، 6 درجهش میمونه، تکون نمیخوره، هرچند دوتا جرمه، اما 7 باید تشدید بشه چون برعکسش امکان پذیره. چه علت تشدیدم؟ اون 6ه، 6 تون در کنار 7 قرار گرفته موجب تشدیدش میشه. اما بین اینا تشدید میکنیم و اونی که اشد داره در نظر میگیریم، اونی که اشد داره در نظر میگیریم. این معناش اینه. اما اون مسئله که گفتم برای آقای بابایی، گفتم دو تا درجه 6 یه درجه 7. خب دو تا درجه 6، خب با 7 تا اصلا میذاریم کنار برای درجه 2 تا 6. خب 2 تا 6 داریم اینجا، اون 2 تا 6 که سر جاشه طبق بند ب چون کمتر از 3 جرم هست، اینجا باید حداقل این دو تا رو ببریم بالا، نه به خاطر 7 تا، به خاطر اینکه 2 تا 6 کنار همه. حالا با میایم برای درجه 7 هم باز تشدید میکنیم چون 6 در کنار 7، بعد اونی که اشد داره باید در نظر بگیریم. حالا من تو اون مسئله کارگاهی که انشالله ساعت بعد طرح میکنیم این مثال رو آوردم و بیشتر توضیح بدیم، شاید براتون روشن بشه. آقای محبی متوجه سوالتون نشدن، با اینکه نظر دکترین رو فرمودین این بحث سرایت تشدید 1-6 به 7-8. عرض کردم ببین 7-8 به 1-6 سرایت نمی کنه، اما برعکسش هست دیگه. برعکسش ماده میگه، ماده میگه طبق این ماده باید تعیین مجازات بشه، چاره ای نداری. خب بس اینم یک بحث بسیار مهم. میگم خیلی سوال قطعا در رویه قضایی اینا همش در چالش خواهد بود، در ادامه سوال پرسیدی خود خواهد شد. من مطمئنم دوباره رأی وحدت رویه نسبت به اینها مجبورن صادر بکنن، چون واقعا قانون مهمیه و بسیاری نکات ریز زیادی رو به همراه داره. اما چون الان وقت تموم کلاس اول، من یه موضوع تحول بعدی رو بگم بعد برسیم به بحث کارگاه. تحول بعدی بحث بند هی ماده در واقع 134، یعنی ماده 12 از قانون کاش. من میخونم بند هی رو. میگه هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات های مندرج در مواد 23 یا 26 این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده 25 این قانون فاقد آثار طبعی و مجازات خفیفتر دارای آثار طبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات طبعی مزبور نیز اجرا می شود. این هم تحول بسیار مهمی است. خلاصش این میشه که مجازات تکمیلی اصلی نه اختیاری و مجازات طبعی در هر صورت باید اجرا بشه، حتی اگر غیر اشد باشه. دیگه ما اینجا کاری به اشد و غیر اشد نداریم. برای یک جرمی اگر انجام شده بود تکمیلیش اصلی بود و تبعیش ماده 25 حتما باید اجرا بشه. تکمیلی اصلی، ببینید دو نوع داریم، یه اختیاری داریم یه اصلی. اصلی ها مثلا انفصال، یه انفصال از قسمت جزء مواردی که تو تکمیلی هم هست، تو بعضی از مجازات اصلی هم هست، مثلا توی کلاهبرداری اصلیه. ما اینجا دیگه نمیتونیم اشد و غیر اشد رو در نظر بگیریم، اون اصلیه حتما باید اجرا بشه، یعنی انفصال هم در کنار مجازات های دیگه باید اجرا بشه. تبعی هم که قطعا اجباریه دیگه، ماده 25 اگر مشمول ماده 25 بشه و از بحث مجازات تبعی این باید حتما اجرا بشه حتی اگر غیر اشد باشه. اینم در واقع تحول بزرگی بود که اتفاق افتاد. ببین مثلا مثال بزنم، فرض کنیم یک شخصی جرم غیر عمدی انجام داده، مثلا قتل غیر عمدی بی احتیاطی کرده، 1 تا 3 سال حبس داره. بعد اومده یک جرم عمدی انجام داده، مثلا حبس درجه 5 داره، دادگاه میاد حبس درجه 5ش رو تخفیف میده، میکنه 1 سال. اما غیر عمدی رو دادگاه تخفیف نمیده و براش در نظر میگیره 2 سال، بین 1 تا 3 سال میگه 2 سال. خب اینجا اگر ما بخوایم بین حالا قاعده میانجین همه رو رعایت بکنیم، اشد رو در نظر بگیریم، غیر عمدی اشده. قاعدش اینه که غیر عمدی هم مجازات تبعی نداره. اینجا میگیم نه، ما کاری به این موضوع نداریم، اون مجازات تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی ماده 26 باید اجرا بشه حتی اگر جرم غیر عمدی اشد باشه. یا مثال در جرم عمدی بزنم، خب جزای نقدی مجازات تبعی نداره، حبس داره و اونم تا درجه 5. فرض کنیم یک شخصی 2 تا جرم انجام داده، یکیش درجه 4 جزای نقدی درجه 4، یکیش حبس درجه 5. خب اگر ما همه مجازات ها این قواعد رعایت کنیم، میانجین رو ببریم بالا، جزای نقدی شدیدتر باشه چون درجه 4 دیگه، حبس درجه پایین تر باشه. میگه خب قاعده اینه که اینجا باید جزای نقدی اجرا بشه، اما چون حبسش مجازات تبعی داره، ما میگیم در کنار جزای نقدی اون مجازات تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی هم باید اجرا بشه. این هم تحول جدیدی است که سابقه تقنینی نداشتیم و در قانون فعلی موضوع پیش بینی شده. در واقع اینجا بیشتر به ضرر متهم شده تا به نفع متهم. موضوع بعد که بسیار باز مهم، خیلی سوال می شد، بحث تحول بعدی در بحث اجرای مجازات اشده که مواردی اختلاف بود در قانون فعلی، از جمله بحث تعلیق و آزادی مشروط که اگر مجازات اشد تعلیق می شد یا مشمول آزادی مشروط می شد، آیا اجرا شده تلقی می شد یا باید برفتیم سراغ مجازات بعدی، که الان در این قانون به صراحت این موضوع پیشبینی شده و دیگه از این نظر اختلاف نظری وجود نخواهد داشت. در بند 3 این موضوع پیشبینی شده، من میخونم، میگه در هر یک از بندهای فوق فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا گردد، مجازات اشد بعدی اجرا می شود. در این صورت میزان مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراست. آزادی مشروط، تعلیق و عفو میگه در حکم اجراست و دیگه در واقع اون اختلاف نظرها خوشبختانه قانونگذار اومده خودش پایان داده. موضوع بعد که ممکنه سوال بشه و باز بسیار سوال شده در این نظرات و مشورتی دوستان، بحث اینه که حالا اومدیم 3 تا جرم مثلا مشابه بود، بعد مثلا 3 تا جرم مختلف، یا مثلا یه جرم مشابه 2 تا جرم مشابه بود بعد با یه جرم مختلف با هم انجام شده، اینجا تکلیف چیه؟ فرض کنیم 2 تا سرقت انجام داده طرف، اومده یه دونه جرم خیانت در امانت انجام داده، اینجا تکلیف چیه؟ چیکار باید بکنی؟ خب قانون پیش بینی نکرده. طبق قواعد کلی ما برای جرایم مشابه طبق بند الف باید جداگانه مجازات تعیین کنیم، اونم چی؟ یه مجازات، اونی که اشده. بعد اونو بیایم با در خیانت در امانت با هم دیگه در نظر بگیریم که اینجا چون کمتر از 3 جرمی میره تو بند ب و باید هر کدوم از اینها رو میانگین حداقلش رو ببریم بالا. اینو متوجه عرضم شدید یا نه؟ اگر جرایم مشابه با مختلف با هم بود، حالا هر چند تعداد، جرای جرایم مشابه جداگانه مجازات تعیین میکنیم، یه مجازات اشد رو تعیین میکنیم، بعد میام اونو در کنار جرایم مختلف قرار میدیم و قواعد بند ب و پ رو رعایت میکنیم. یعنی اگر کمتر از 3 جرم بود طبق بند ب، بیشتر از اون بود طبق بند پ باید مجازات
تعیین بشه. خب دوستان در بحث تکرار جرم هم خب تحولاتی رخ داده، حالا یه استراتی بکنیم. من قبل اینکه حالا کارگاه بعدی شروع بشه این تکرار رو یه توضیح بدم چون تو مسئله کارگاه هم هست، بعد انشالله در خدمت دوستان و وکلای فرضی خواهیم بود. عرض میکنم دوستان خیلی وقت کم شد، یعنی حداقل دو سه جلسه کامل وقت میخواد که این همه این موضوعات به این میزان تخفیف الان تغییر پیدا کرده. عرض کنم که بحث تکرار خودش خیلی مفصل بحثاش باید بحث بشه، و اینکه این جرایم حالا ما اصلا به اون بحث جرایم حد و قصاص و با این جرایم تعزیری با هم دیگه اصلا نرسیدیم، چون حالا تون تحولی نشد در قانون مجازات هست، اونها هم خیلی مباحث گسترده‌ای داره که حالا دیگه چون وقت زیخ هست به همین اندازه ما کفایت میکنیم. انشالله یه استراحتی بکنید، ساعت بعدی من یه مقدمی در تکرار بگم، بعد در خدمت دوستان خواهیم بود. دوستان اگر سوالی در مباحث این کلاس دارید در خدمتم.